بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. فرا رسیدن سال روز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امروز در گفتگوی سیاسی نگاهی خواهیم داشت به نقش و جایگاه دشمن شناسی در سیاست و حکمرانی اسلامی. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
از مهمترین مؤلفه های حکمرانی اسلامی از دوران حکومت النبی در مدینه تا کنون توجه و اهمیت دادن به موضوع دشمن و دشمن شناسی بوده است، چرا که همزاد با حاکمیت اسلام و تلاش برای برقراری قسط و عدل و استقرار قدرت اسلامی، دشمنان اسلام نیز بر براندازی، کارشکنی، نفاق، فتنه و بحران آفرینی تمرکز می کنند. همین رویه و رویکرد در دوران جمهوری اسلامی ایران نیز با شدت بیشتری عمق یافته است و از جمله فعالیت‌ها و تلاش‌های انقلاب اسلامی بصیرت افزایی و مقابله با دشمنان است. به عبارت دیگر، در سیاست و حکمرانی اسلامی برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های مترقی، شناخت از دشمن، برنامه‌ها و اهداف آن بسیار اساسی است. در این صورت است که انقلاب اسلامی ایران با شناخت صحیح از وضعیت موجود و آفت‌های درونی و برونی، ضمن خنثی‌سازی برنامه‌های آنها، دشمن را از بحران آفرینی و تحمل هزینه‌های گزاف بر امنیت ملی و سیاست‌های راهبردی کشور برحذر می‌دارد. در این برنامه رادیویی تلاش خواهیم کرد تا پاسخ به این پرسش‌ها به دست آید که دشمن بر چه موضوعاتی تکیه دارد و اهداف آن چیست؟ مهمترین ابزارهای دشمن در مقابله با جمهوری اسلامی کدامند؟ نظام حکمرانی اسلامی برای پیشبرد انقلاب اسلامی و خنثی‌سازی برنامه‌های دشمن چه الزاماتی را بایستی رعایت کند؟ پیشنهاد می‌کنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
۳۰۱۰-۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و ۱۶۲ تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از زن شنونده میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره گفتگوی سیاسی با ما در میون بگذارید. همچنین با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و با مراجعه به آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه‌های پیشین گفتگوی سیاسی رو دنبال بفرمایید. اما در برنامه امروز گفتگوی سیاسی که نگاهی داریم به نقش و جایگاه دشمن شناسی در سیاست و حکمرانی اسلامی، آقای دکتر حسن رستگارپناه، مسئول مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام و آقای دکتر سعید جوانمرد، کارشناس مسائل سیاسی، با ما همراه هستند. آقای رستگارپناه، سلام بر شما، خوش آمد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتتون هستیم.
آقای جوانمرد، عرض ادب و خیر مقدم.
آرزو سلامتی داریم برای حضرت علی و کلیه همکاران و خدمتگزاران به نظام و جمهوری اسلامی ایران، ان شاء الله.
خوش آمدید هر دو بزرگوار. آقای رستگارپناه، با جناب علی بحث را آغاز میکنیم. مهمترین راهبرد جمهوری اسلامی و ملت ایران در مقابله با دشمن چی هست؟ اساسا دشمن رو چگونه باید شناخت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض ادب و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، آنچه که مسلمه، ما در مکتب و ایدئولوژی تربیت یافته ایم که بر مبانی ارزش‌های الهی و آیات الهی است. در اصل دشمن شناسی یکی از پایه‌ترین، اصولی‌ترین و اساسی‌ترین موضوع فکری است که همواره در نظام اسلامی از بدو رسالت رسول گرامی اسلام وجود داشته و این فرایند تا امروز ادامه دارد. اگر ما دشمن را به موقع خوب و دقیق رصد نکنیم، قطعا همواره از اون عقب هستیم. فلذا یکی از دستورات اساسی دین مبین اسلام شناخت دوست و دشمنه. حالا مؤلفه‌های این شناخت چه میتواند باشد و چگونه باید این شناخت را استمرار ببخشیم؟ یکی از اساسی ترین مسائلی است که در پیروزی انقلاب اسلامی به ما کمک کرد. در 8 سال دفاع مقدس ما از اون بهره های مناسبی را بردیم و از طرف دیگر در دشمن شناسی نباید ما به حاشیه های جریان سازی دشمن در روند حرکتی خود باشیم، چه امام روحی فدا همواره فراتر از همه اصل و اساس دشمن شناسی را به سمت امپریالیسم، آمریکای جنایتکار و صهیونیست جهت میداد و حتی در شروع انقلاب اسلامی که امام در سال 1341 و 42 بود، اصلی ترین مسئله را شناخت دشمنان قسم خورده اسلام از جمله صهیونیست‌ها بودند، که این بیداری امام میتونیم اعلام بکنیم که همواره فراتر از زمان و مکان دشمن را میشناخت و جامعه اسلامی و انقلاب اسلامی ما را به این جهت هدایت نمود که همواره از دشمن چند قدم و چند گام جلوتر باشید. فلذا میبینیم با پیروزی انقلاب اسلامی دشمن همواره اقداماتش یک اقدامات عکس العملی بود و ما وقتی میتوانیم بر دشمن غلبه پیدا بکنیم که اون رو به عکس العملهای لازم وابداریم، نه اینکه اون اقدامی بکنه و ما مجبور به پاسخ دادن به او باشیم، چون این فرایند به لطف عنایت تعالی در انقلاب اسلامی ما وجود داشته و این روند همواره بعد از رحلت امام عزیزمون توسط رهبر از انقلابمون هم دنبال شده و دائما در شناخت دشمن و اون هم هدف اصلی دشمن. دشمنان مانند آمریکا و صهیونیستا آنقدر تجربه تاریخی و کارچرت های اون را پیدا کردن که همواره طرف های مقابل خودشون را به یک شکلی عکس العملی و وامانده جا بزنن، اما انقلاب اسلامی ما این فرایند را عقب زد و شرایط جدیدی را برای سرعت بخشیدن به سمت هدف مشخص کرد. من خلاصه کنم، اصلی ترین و مهمترین موضوع در دشمن شناسی اون است که ما بتوانیم دائما اون را رصد بکنیم، از اهداف آینده او آگاه باشیم، خود را به گونه آماده بکنیم که اقدامات دشمن اثر هدف گذاری اون را نداشته باشد.
متشکرم آقای جان، من خدمت جناب عالی باشیم. برای شناخت دشمن چه باید کرد؟ و این سوال هم البته مطرح میشه که چرا نباید به دشمن اعتماد کرد؟
خدمت شما عرض کنم که بحث تبیین نقش و جایگاه دشمن شناسی در سیاست بود و حکمرانی اسلامی. بحث اصلی ما اینه که دشمن کیه، مفهوم دشمن کیه، یعنی ما دشمن رو چطوری بشناسیم و چطوری شناخت پیدا کنیم که این طرف یا این شخص یا این گروه دشمن هستن. واژه دشمن به مجموعه افرادی شامل میشه، گروه یا مجموعه سازمان یافته اطلاق میشه که با برنامه‌ریزی‌های خاصی هدفمند، با برنامه‌های دقیق منسجم، به قصد انجام کارهای خاصی مثل شرارت، تفرقه، آشوب، تضییع طلبی، تحریف، تشویش، توطئه، اخلال در حفظ و تمامیت ارضی و ویرانگری که اقدام اصلی و روانی هستش که واقعا میتونه هر کشوری و هر جامعه و هر خانواده‌ای رو به اصطلاح ویران کنه و نابود کنه. و بحثی که ما داریم بحث موضوع کلیدی هستش که در طول از اوایل انقلاب ما، در پیروزی انقلاب ما که امام راحلمون و بعد از ایشون مقام معظم رهبری، که بحث کلیدی هستش که بارها بران تکیه و دغدغه‌های ویژه ایشون هستش، که بحث مفهوم دشمن. دشمن در با شکل‌های مختلف، با ترفندهای مختلف، با فکرهای مختلف، چه نظر اقتصادی، چه نظر سیاسی، چه نظر ورزشی، از هر موقعیتی میتونه ورود کنه و کشوری دیگر یا جامعه دیگر رو از پا در بیاره. این جمله کشور خودمون که واقعا از اوایل انقلاب ما اگه بخوای حساب کنیم، گریزی بزنیم چه از اوایل انقلاب به این ور، بس ترورها بود، بس حوادث مختلف، حادثه نوع دی، حادثه فتنه 88، حوادث مختلفی که واقعا کشور با آنها مواجه بود و تونست واقعا این دشمنانو چه از داخل چه از بیرون هدایت می شدن، اینا رو با پشوانه مردم، فقط و فقط با پشوانه مردم اینا رو از پا در بیاره. بس دشمن، ما دشمنهای خاصی داریم، گفتم خدمت ما میتونه دشمن میدانی باشه، دشمن فیزیکی باشه، دشمن نرم افزاری باشه، اینا همه ما اگه بخوایم اینا رو بس کنیم، بس خیلی گسترده هستش و بس این که ما از ابتدای پیروزی جمهوری اسلامی ایران روزی نبوده و نخواهد بود که ما دشمنان وجودی ایران یعنی حکومت‌های تجدید طلب که آرزوی نابودی ملت ما را داشتن، تمامیت ارضی ما در انتهای فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارند، اهم از آمریکا، انگلیس، اسرائیل و گروه‌های دستاز تکفیری به مانند وهابیون، ارزم به خدمت شما داعش، این گروه طالبان، همه اینا کسانی بودند که به صورت وارونه نمایی، دروغ افکنی و ترویج مطالب و خلاف واقع به جهت گمراهی افکار عمومی این کارا رو کردن، که من جمله در برنامه‌ای مثل من و تو، در برنامه مختلف که در شبکه‌های مختلف ترکیه، در شبکه‌های مختلف جهانی که نسبت به کشور ما، نسبت به جامعه ما، نسبت به دولت مردای ما، حتی نسبت به افرادی که رجال سیاسی هستن، و ما بحث بصیرت و شناخت، روشنگری بخوای حساب کنی، خب این روشنگری بر عهده علمای ما هستش، افراد بزرگواری که بحث علمای دینی ما که بحث بصیرت و روشنگری رو باید برای مردم ما باز کنن، اینا میشه گفت از وظایف اصلی هستش. و این که مهمترین ابزارهای مقابله با دشمنم که بحثی جدا هستش که اونو من به موقع خدمت شما عرض میکنم، بحث دشمن که فرمایش کردی ما از اوایل انقلاب داشتیم، بحث خود به صورت فیزیکیش بود که 8 سال جنگ تحمیلی که بر ما واقعا تحمیل شد و شما شاهد هستید که در طول تاریخ کشور ما در هیچ موقعی از کشورداریش و حکومتداریش به هیچ کشوری دولتی تجاوزگر نبوده، هیچ سلاح اتمی یا هسته‌ای و در هیچ جنگی، در هیچ موقعیتی که حتی در جنگ تحمیلی که بر ما چیز شد که بمب‌های هسته‌ای و بمب‌های شیمیایی را نسبت به کشور ما و زمان جنگ چیز کردن که تمام واقعا شهدای ما دیدیم در این قضیه آسیب دیدن و هنوز هم این آسیب ها هست. پس ما بخوایم حساب کنیم دشمن همیشه هست و ما نباید کتمان کنیم بحث دشمنو و این که بحث خودی و غیر خودی، ما دشمنانی هم در داخل هستش که ما باید اینا رو رصد کنیم، لحظه به لحظه اینا رو داشته باشیم و بتونیم بر اینا سبقه داشته باشیم، بر اینا نظارت داشته باشیم و به صورت کامل اینا رو ما رصد کنیم که بتونیم از کشوری که واقعا دستاورد هزاران شهید هستش، جانباز هستش، که خانواده‌ای که عزیزانشون از دست دادن، در هر خانواده من گریزی بزنم شاید 3 شهید 4 شهید جانباز دادن، که ما باید نسبت به این دشمنان آگاهی کامل داشته باشیم.
ممنونم آقای اسفرپناه. هم جناب علی و هم آقای جوانمرد به موضوع رصد دشمن اشاره کردید، این رصد چگونه باید اتفاق بیفته؟
امروزه دشمنان انقلاب اسلامی از همه ظرفیت‌های تاریخی خود دارند بهره می‌جویند. این ظرفیت تاریخی اونها در ابعاد جنگ سخت، جنگ نیمه سخت و جنگ نرم داره استفاده میشه. امروز چه بخوایم چه نخواهیم، تکنولوژی ارتباطات یک مسئله است که تا پایین ترین سطوح اجتماعی و جوامع مختلف گسترش پیدا کرده و هر کسی امکان دارد از ابزاری که در اختیار دارد از تأثیر پذیری یا تأثیر گذاری دشمن از این ابزار یک اصلی است که غیر قابل انکاره. اما رصد، مهمترین رصد در موضوع دشمن، اول باید ما مرزبندی بین خود و دشمن را شفاف بکنیم، مخلوط نباشد و این متاسفانه در مقطعی از جریان سیاسی این کشور این مرزبندی را میخواستن حالت عادی سازی بکنن. به راحتی با دشمنان قسم خورده ما، چه آمریکایی‌ها چه دولت‌های غربی همانند انگلستان و فرانسه و آلمان، مدام در این زمینه فعالیت کردن که ما مرزبندی با اونها نداشته باشیم. امام راحل در وصیت‌نامه سیاسی الهی خود به خوبی و شفاف مشخص کردند چه شاغول اصلی حرکت‌های آینده این انقلاب میتونه باشد و اون مرزبندی با دشمن. پس دشمنان ما دارای شاخص‌ها و مؤلفه‌های خاص خودشون هستند. مهمترین مؤلفه‌ای که دشمن داره بحث سرنگونی نظام اسلامی ما، همونطوری که برادر عزیزم فرمودن، از روز بد و پیروزی انقلاب تا به حال دنبال شده، حالا با شیوه های مختلف. بحث ترورهایی که در داخل کشور داشتیم، بحث تجزیه طلبی که در قسمت هایی از جغرافی های کشور داشتیم، آنها نتوانستن از این دو مهره و از این دو ابزار استفاده کنند، جنگ تحمیلی را به ما تحمیل کردند و همه ابزار مادی خود رو در اختیار رژیم افلاقی صدام گذاشتن تا بتوانن ما رو سرنگون کنن. پس اولین موضوعی که میتونیم ما رصد کنیم اقدامات و تصمیمات و هدف گذاری سرنگونی دشمن علیه این انقلاب بوده. بعد از بحث سرنگونی که آنها دنبال کردن، یه سلسله اقداماتی را دشمنان ما تا این لحظه انجام دادن که اگر نتوانن ما رو سرنگون کنند، شرایطی را بر ما تحمیل کنند که توقفی در تأثیر گذاری این انقلاب عظیم و الهی باشه، چه اون هم از همه ابزار استفاده کردن، مخصوصا از ابزار رسانه تو این رابطه. هر آنچه که توانستند با ماهواره ها، امروز هم که در شبکه های مجازی و ارتباطات پیشرفته تکنولوژی ارتباطات به گونه ایست که به هر شکلی بخوان حرکت میکنند، شبه افکنی، دروغ پردازی و از طرف دیگر مخدوش کردن چهره واقعی خدمتگزاران این نظام را اونها دنبال دارن میکنن. پس دشمن با استفاده از ابزارهای موجود و تجربه تاریخی خود همواره به دنبال سرنگونی ما بوده و خواهد بود، همواره به دنبال مسدود کردن و محدود کردن ما بوده و خواهد بود، و از طرف دیگر اعمال مسائل نفوذ در درون مدیریت و مجریان و دستگاه‌های اجرایی کشور، چه اقتصادیش باشه، چه سیاسیش باشه، چه اجتماعیش باشه، چه فرهنگیش باشه، تو ابعاد مختلف از نفوذ غفلت نکرده دشمن. پس ما رصد دشمن رو در این سه فاز باید دنبال کنیم: اهدافی که دشمن برای سرنگونی ما داره، اهدافی که دشمن برای محدود کردن و مسدود کردن انقلاب در داخل دارد، و اهداف نفوذی که دشمن در ارکان تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرا در اداره این انقلاب دارد استفاده. اینا رو باید دائما رصد بکنیم. و از طرف دیگر مراکز امنیتی ما، مراکز اطلاعاتی ما، خوشبختانه این رو باید بگم که بسیاری از مواقع در این نوع اقدامات دشمن خوب عمل کردند و توانستند قبل از اقدام دشمن حرکت دشمن را خونسا بکنند، متوقف بکنند و به تعبیری به خودش باز برگردانند. پس در مقابله با این نوع اقدامات دشمن ما باید پیش دستی بکنیم، هدفمند حرکت بکنیم و لحظه ای از دشمن غفلت نکنیم. بعضی از تفکرات امروز در کشور وجود داره که میگن چرا اینقدر دشمن میکنید؟ ما دشمن نمیکنیم. دشمن داره اقداماتی رو انجام ده که یک عقل سلیم، عقل هدفمند و عقل هوشمندانه به خوبی در میابد که دشمن به دنبال زدن این ضرباته. مثلا بحث مباحث اقتصادی، خب دیدیم که در شرایط اقتصادی تحریم ها رو چگونه دنبال کردن و چگونه علیه ملت ایران اقداماتی را انجام دادن. حالا ابزار هم در اختیارشون، سیستم بانکی جهانی، سیستم معادلات و مبادلات جهانی، همه اینها در اختیارشون بود. ما اگر خوب رصد می‌کردیم، و هنوز هم جا داره که رصد بکنیم قبل از اینکه دشمن بخواد تصمیمی را بگیره، ما بدل او را یافته باشیم و به موقع، به جا و به هنگام طوری عمل بکنیم که هدف دشمن به بن‌بست برسد و ما بتوانیم روند پیشروندگی انقلاب را دنبال بکنیم.
چالو متشکرم آقای جوانمرد. جناب علی هم در ادامه نکته تکمیلی درباره رصد اگر که دارید استفاده میکنیم و همچنین بپردازیم به ابزارهای مقابله با دشمن که در بخش قبل اشاره داشتیم.
بله. پس مواضع دشمن بود یا مهمترین ابزارهایی که ما باید به کار بگیریم مقابله با دشمن. حالا بعضی موقع به قول معروف میگن که دشمن فرضی، ما باید جلوتر بخونیم که واقعا فلان عملیات مثلا میخواهد بشود، ما باید بخونیم که چگونه اینا و چه برنامه‌هایی دارن از نظر میدانی. پس ما گفتم خدمتون که از اول انقلاب روزی نبوده نخواهد بود که کشور ما یقش به اصطلاح گریبانگیر مشکلات و مسائل خارج از مرز نباشه. یعنی شما نگاه بفرمایید در بحث واکسن برکت که چقدر فرافکنی شد که نسبت به این واکسن که جوانان ما، دانشمندان خوشفکر ما این قضیه رو بنا گذاشتن، انجام دادن، چه شایعه هایی، چه رسانه های مختلف که دیگران رو دلسرد کنن نسبت به این قضیه، چه هم از آمریکا، انگلیس، اسرائیل و گروه های دیگه. آنا به صورت شبانه روزی با صرف هزینه های هنگفت سرسام‌آور مطمئنن تماماً از جیب مردم خودشون، نه اینکه بگی از کشور ما یا از جیب ملت ما، برای نابودی هویت ما، تاریخ ما، فرهنگ ما، فرهنگ همین مردم، سبک زندگی همین مردم، ملت ما کوشش میکنن، دریغ نمیکنن برای اینکه همه اینا رو تغییر بدن، چه از نظر فیزیک تیپی جوانان ما، چه از نظر ما نگاه میکنیم، ما خودمون شاید دهه 60 هستم خودم یا به نوعی 50، ولی ما نداشتیم. ولی الان در بعضی مواقع واقعا پدران ما، خانواده های ما، اطرافیان ما باید متوجه باشن که واقعا همین دشمنان ما از طریق تهاجم فرهنگی که از طریق اون ور آب به اصطلاح قضایای ما داریم، ما شاید گریزی بزنم به این قضیه که بس خالکوبی جوانان ما، من بیان کنم اینو که کسانی در اون ور مرز هستن و کارهایی انجام میدن که شاید خیلی جوانان اینا رو به عنوان لیدر خودشون، به عنوان به قول معروف الیت خودشون، مغزهای خودشون اینا رو دارن علم میکنن جلوی چش خودشون. و ما، علمای ما، بزرگان مذهبی ما وظیفه دارن نسبت به یه قضیه ورود کنن. جناب آقای حسینی عزیز، یعنی شما نگاه بفرمایید، ما جوانانی که ما داشتیم، ما چند روز پیش، چند وقت پیش بود که آقای لندی، من گریزی بزنم بس، علی لندی کسی بود که واقعا جوانی بود با 14-15 سال به مانند حسین فهمیده، که شاید از مثل ایشون ما هزاران نفر داریم که بتونه یک پدر، یک خواهر و مادر یه شهید رو فکر کنم اگه اشتباه نکنم ایشون نجات دادن. این خیلی میتونه رو بحث افکار عمومی، بحث جوانان ما، تأثیر برنامه هایی که دشمنان دارن برای کشور ما، خود همین قضیه دشمنو میتونه به لونش برونه. یعنی نگاه میکنه که یه جوان 16-17 ساله‌ای که خودشو با آتیش میزنه و ورود میکنه، اصلا بس فداکاریه، اصلا ما بس کشور خودمونو نمی کنیم. در دنیا میگن جوانمردی خوبه، فداکاری خوبه، دروغ بده، خوبی خوبه، صداقت خوبه، نفرین بده، هیلگری بسیار بده. خب اصلا ما بس علمیشو داریم میکنیم که این جوان واقعا کاری کرد کارستان که در رسانه‌های اون وراب اصلا این قضیه رو مثلا عکس العملی نشون ندادن.
خب دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. موعد اذان مغرب امروز ساعت 18:01 خواهد بود. انشاءالله ادامه برنامه گفتگوی سیاسی بعد از اذان و نیایش تقدیم به شما خواهد شد. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماء قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق.